بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره قبض حکمی بود. یه مرتبه بحث درباره تعریف قبض، یعنی مثلا قبض یعنی چی، مفهوم قبض. یه مرتبه بحث درباره مصداق قبض. یه صورتم اینه که نه، یه چیزی معلوم قبض نیست اما حکم قبض رو داره، که اینو بهش میگیم قبض حکمی. یعنی ما یترتب علیه احکام القبض، اگر مثلا کسی بگه که قبض یعنی اخذ، یا مثلا قبض را به تسلیم و تسلم معنا کنیم، تسلیم و تسلم، اینا میشه بحث مفهومی، مفهوم قبض رو داره بیان میکنه. اگر که بحث کردیم که قبض یعنی تخلیه، یا مثلا قبض یعنی نقل و انتقال، یا قبض به معنی تخلیه بین مالک و مال، یا مثلا کسی بگه که قبض یعنی سلطنت تحت ید، اگر کسی اینجوری بحث بکنه، اینا معنیش اینه که داره مصداق قبض رو بیان میکنه، نه تعریف قبض رو. به عبارت دیگه داره قبض به حمل شایع سنائی رو میگه، نه قبض به حمل اولیه ذاتی. اگرم یک گفتیم چیزی به منزله قبضه، یا گفتیم کل قبضه، اینا معنیش اینه که یعنی این شی میشه قبض حکمی. خب حالا ما میخواییم بحث قبض حکمی رو بگیم، ولی اول حالا یه چند تا عبارت از فقه ها ذکر میکنم که ببینید اینا تو ذهن آقایون بوده، گرچه نیمدن بگن که مثلا فلان چیز قبض حکمیه یا قبض حکمی چه احکامی داره، اما به هر حال این تو کلمات آقایون وجود داشته که بگن قبض حکمی. توی کتاب جواهر جلد 24 صفحه 88، میخوام امروز فقط همین چند تا عبارت از جواهر بخونم که ببینید اینا لفظ قبض حکمی رو به کار نبرده اما مرادش همون قبض حکمیه. صفحه 88 جلد 24: ولو اتلف المبیع فی ید البایع، مشتری مال را که تو دست بایعه و هنوز مشتری قبض نکرده، مشتری مالو تلف کرد، مشتری مالو تو دست بایع تلف کرد، استقر العقد، عقد محقق میشه، مستقر میشه، لازم میشه، و کان الاتلاف و کل قبض. خود این اتلاف مشتری کل قبض است. و کزا لبش تراجاریتن و اعتقه ها قبل القبض. اگر کسی یک کنیزی را خرید، قبل از اینکه کنیز را تحویل بگیره کنیز را آزادش کرد، یعنی کنیز هنوز تو دست بایع بود، مشتری کنیز را خرید و آزادش کرد. فانه به منزلت القبض من، خود همین آزاد کردن به منزله قبضه. با اینکه خب روشنه که آزاد کردن که قبض نیست. وقتی میگیم که این را آزاد کرد، این به منزله قبضه، یعنی قبض حکمیست. یا مثلا فرض کنید که مشتری مال را در حالی که تو دست بایع تلف کرد، مشتری یه چیزی رو از بایع خرید، قبل از اینکه مشتری تحویل بگیرد مشتری اون مالو خورد. یا مثلا مال تو دست بایع بود، مشتری پاشو زد، مال افتاد شکست. اینجا بگیم که این به منزله قبضه که مشتری اتلاف کنه. دو اگر که تلف بشود یا بایع تلف بکنه، اون حکم دیگه داره. دا اونجا بحث انفساخ عقد پیش میاد. دوباره بفرمایید. آها، عمد و غیر عمد، اینو خواهم گفت. این یه جلده جواهر رو فقط به خاطر همه عمد و غیر عمد آوردم، فقط به همه خاطر. حالا عبارت رو میخونم. حتی اینکه مثلا کسی یه حیوانی رو فروخت، بعد حیوان پول خود حیوان رو خورد، این قبض حساب میشه یا نمیشه؟ صاحب جواهر میفرماید اینا کل قبضه. کل قبضه یعنی قبض حکمیه. ضرورت از ظهور ما دل على زمان البایع فی کونه ارفاقا به حال المشتری. ادله‌ای که میگوید که بایع ضامن قبل القبض، بایع ضامن قبل القبض یعنی که اگر قبل القبض تلف شد خسارت به بایع میخوره. به عبارت دیگه یعنی که معامله فسخ میشه. این ادله ای که میگوید اگر قبل القبض مال تلف شد، اینا ارفاق به مشتری است. حالا اگر مشتری خودش تلف کرد که دیگه ارفاق نداره. مشتری خودش مال رو تلف کرده، اینجا که دیگه بهش ارفاق نمی کند. ضرورت ظهور ما دل على زمان البایع فی کونه ارفاقا به حال المشتری، یعنی اینا دیگه شامل ما نحنفی نمیشه. ارفاق مال جاییه که مشتری اتلاف کننده نباشد. فلا یشمل ما اذا کان هو المتلف، اگر که مشتری خودش متلفه که دیگه ارفاقی نداره. و فی المسالک ان اتلاف المشتری للمبیع فی ید البایع، اگه مشتری مبیعی که تو دست بایع تلف کرد، این اعم من کونه باذن البایع و عدمه، فرقی هم نمی کنه که با اجازه بایع مالو تلف کنه یا بی اجازه بایع. فاین کان بی اذنه، اگر مشتری با اجازه بایع مالو تلف کرد، مثلا یه نون را از این نون وای خرید، قبل از اینکه نون را تحویل بگیره نونو خورد، خود مشتری ها نونو نگرفته خوردش، اگر با اجازه بایع بوده، فهو قبضون تترتب علیه احکامه مطلقا، همین که این نون رو داره میخوره این خودش قبض اون نون حساب میشه. اما و این کانه به غیر اذنه، اگر بی اجازه مال رو تلف کرد، بی اجازه اون نون رو خورد، کما هو الظاهر فهو قبض من حیث انتقال زمان الى المشتری. ببینی الان این که شهید ثانی داره میفرماید مشتری اگر با اجازه بایع مالو تلف کرد این قبض است، اگر بی اجازه تلف کرد اینم قبض است. این که با اجازه تلف کرد قبضه، بی اجازه تلف کرد قبضه. این که دوتاش رو میخواد بگه قبض، یعنی میخواد بگه یکیش قبض حقیقی است یکیش قبض حکمی است. حالا اسمش رو نیورده. اگر که مشتری بی اجازه بایع مال را نزد بایع تلف کرد اینم همون قبض است، اما قبض حکمی. فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَهُوَ قَبْضٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَهُوَ قَبْضٌ. دو تاشو که میگه فَهُوَ قَبْضٌ یعنی یکی حقیقتاً قبض است یکی حکماً قبض است. تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ مُطْلَقًا، مترتب میشه بر این اتلاف احکام قبض مطلقا، همه احکامش. من حیث و انتقال زمان الی المشتری، این من حیث و انتقال زمان الی المشتری این حاجای مهرکش دیروزی اشکالی کردن که جواب دادم، گفتم که وقتی که میگیم که قبض حکمی ممکنه یکی از احکام قبض بیاد بقیه احکام قبض نیاید، اینم الان یه شاهدشه. نه نه، حالا اون مطلق نه، این من حیثو، اونجایی که میگین مطلق حرف شماست، ولی اونجایی که میگیم که مترتب می شود احکام قبض من حیث و انتقال زمان الى المشتری، یعنی هم یکی از احکام قبض اینه که وقتی قبض کردید دیگه از این به بعد مشتری ضامنه. اینجایی که قبض حکمیه از این به بعد مشتری ضامنه، همه حکم، سایر احکامش نه. فهو قبض من حیث و انتقال زمان الى المشتری، همی یه دونه حکم. و ان تخلف عنه باقی الاحکام، گرچه بقیه احکام قبض را ندارد. و ان تخلف عنه باقی الاحکام، یعنی این حقیقتا که قبض نیست، این مالو تلف کرده، اما یه حکم قبضو داره یه حکمشو نداره. این مثل این میمونه که مثلا میاد میگیم که طواف دور خانه خدا نمازه، طواف خانه خدا نماز است، یعنی از یه جهت نمازه، از این جهت که باید با وضو باشه با طهارت باشه، اما دیگه از سایر جهات که نماز حساب نمیشه. مثلا فرض کنید که تو نماز نباید با کسی حرف بزنه، اما تو طواف که با کسی حرف بزنه که اشکال نداره. توی نماز اگر که یک لحظه عورتش نمایان بشه نماز باطله، اما تو طواف حالا یک لحظه عورتش نمایان شد طواف باطل نیست. این که میگیم طواف مثل نمازه یعنی من جهته، نه من جمعی الجهاد. وقتی میگیم اتلاف به منزله قبضه یعنی من یه جهت، لازم نیم همه یه جهاد باشه. بل فرض و هنا انتقال و زمان و انما شبه الاتلاف بالقبض ولم یجعله قبضا. مسالک نه این که شرح شرایعه، میگیم به انما شبه یعنی محقق حلی تشبیه کرده است اتلاف را به قبض. گفته اتلاف مثل قبضه، اما خود قبض نیست. شبه الاتلاف بالقبض ولم یجعله قبضا. به عبارت دیگه اتلاف مصداق قبض نیست اما حکم قبض هست. انما شبه الاتلاف بالقبض ولم یجعله قبضا لان الاتلاف قد یکون بالتسبیب فیکون فی حکم القبض خاصتا. اتلاف دو جوره، یه اتلاف مباشر، یکی به تسبیب. یه مرتبه این که خودش پاشو میزنه اون مبیع میفته میشکنه، این میشه اتلاف مباشر. این حقیقتا قبضه، این حقیقتا قبض است. اما یه مرتبه تسبیبه، یعنی این خودش مالو تلف نکرد، مشتری به یه بچه گفت که اون مال رو مثلا هل بده، اونم هل داد افتاد شکست. اینجا مشتری تسبیبه و تسبیب قبض نیست اما حکم قبض است. به عبارت دیگه اتلاف مباشرتن قبض است، اتلاف به تسبیب قبض حکمیه نه قبض حقیقی. لأن الاتلاف قد یکونو به تسبیب فیکونو فی حکم القبض خاصتن. و قد یکونو به مباشره، اون تو بحث زمانه که کدام قویه کدام ضعیفه. اینجا بحث زمان نیست، اینجا بحث این که چی قبض است چی قبض نیست. خب بله، ممکن است زمان به معنی نه اصل زمان، به معنی انتقال زمان، نه خود زمان. یه وقت بحث میکنیم که کسی که مثلا تسبیب زامنه یا نه، اونجا همون بحث است که باید ببینیم که سبب اقواست یا مباشر اقواست که فرمود شما اینجاست. یه مرتبه بستر اینه که زمان هست اما زمان انتقالش، یعنی تا حالا آقای بایع زامن بود، از حالا من زامنم یا نه، اینو میگیم انتقال زمان. اینجا دیگه بحث اقوا و ضعیف مطرح نیست. و قد یکونو به مباشرت المطلف فیکونو قبضن حقیقتن. پس اگر که مباشرتن مشتری تلف کرد قبض حقیقیه، اگر مشتری سبب تلف بود قبض حقیقی نیست، قبض حکمیه. این فرمایش مسالک. صاحب جواهر می‌فرماید قلت مقتضی تفصیل الاخیر، مقتضای همین این تفصیل این بود، این تفصیل مباشرتن و تسبیب، عدم مراعات الاذن فی تحقق القبض و عدمه. یعنی ملاکی نیست که با اجازه یا بی اجازه، ملاک اینه که مباشرت یا تسبیب، این ملاک بود. پس این حرف منش این بود که مباشره یا تسبیبه، سبب است یا اینکه خودش مستقیما تلف کرده. اما حرف اولی برعکس بود، حرف اولی این بود که با اجازه تلف کرده یا بی اجازه. اگر با اجازه است مثلا فرقی نمیکنه که مباشر باشه یا تسبیب، بی اجازه بود یعنی اون. پس یه مرتبه شهید ثانی فرق گذارده بین اتلاف با اذن و اتلاف بی اذن، یه مرتبه فرق گذارده بین اتلاف مباشر و اتلاف سبب. الا انک قد سمعت فی المباحث السابقه این چه عبارت جواهری مقدار اشکال داره، اشتباه اینجور که من میخونم درسته. الا انک قد سمعت فی المباحث السابقه ما فی التذکره من عدم تحقق القبض بالاتلاف لو کان جاهلا ولو مع المباشره. در بحث های قبلی شناختید که علامه هلی گفته بود فرقی نمی کند که قبض اتلافی عالمانه باشد یا جاهل. اون آقا که پشت اون ستون نشستن، اون اشکالی که کرد که گفتم که حالا این کتاب برای همی آوردم، جوابشون اینی که حالا عرض میکنم. بله، توی جلد 23 جواهر صفحه 150 و صفحه 157 صفحه 157 می‌فرماید که بظاهر ان اتلاف المشتری به منزله القبض، همین مطلبی که الان تو این کتاب خوندم، اتلاف مشتری به منزله قبضه، یعنی اتلاف قبض حکمی است. کسی مالی را تلف کرد، حکمن حکم قبض رو داره. سبا اون کان عالمن او جاهلن. او آقا فرمود که بین علم و جهل فرق میکنه یا نه، چه این که عالم باشد یا جاهل باشد، این حکم قبض رو داره. للأصل السالم عن معارضة الخبر المنساق منه غير الفرض. به خاطر اینکه اصل این است که این اتلاف قبض باشد. وقتی گفتیم اصل اینه که اتلاف قبضه، یعنی خود اتلاف قبضه، چه اینکه اتلاف عن علمن باشه یا عن جهلن باشه. حدیثم اینجا رو نمیگیرد. المنساق منه غیر الفرض به قرینت ظهورهی فی ارادت الارفاق بالمشتری، که اینو توضیح دادم. بحتمل شافعی عدم کونهی به منزلت القبض. شافعی گفته که یحتمل که اتلاف قبض نباشد، بل فی تذکرت هاز. این که اینجا تو این جلد گفت که قد تقدم، بله، الا انک قد تقدم قد سمعت فی المباحث السالفه ما فی تذکرت. اینه که اینجا تو این جلد گفته ها. تو جلد 24 میگه قبلا عبارت علامه هلی رو شنیدید، یعنی تو جلد 23 صفحه 157 گفته بل فی تذکرته، بلکه علامه هلی فرموده هازا ازا کان المشتری عالمن، اگر مشتری عالم باشد اتلاف مشتری قبض است. اما ازا کان جاهلن، اما اگر که مشتری جاهل بود، مثلا به ان قدم البایع الطعام المبیع الى المشتری فاکله، بایع یه چیزی رو به مشتری فروخت، بعد همین رو که فروخته بود گذاشت جلوی مشتری، مشتری هم خوردش، خیال میکرد مال بایع، خیال نمیکرد که همونیه که خودش خریده. بایع چیزی رو که فروخته بود گذاشت جلو مشتری، مشتری هم خورد. فالاقرب انه ليس قبضا، این قبض حساب نمیشه. و انه که اتلاف البایع، این مثل اینه که بایع مالو تلف کرده. به عبارت دیگر اگر که بایع مالو تلف کرده، یعنی معامله فسخ میشود، یعنی معامله فسخ میشه. چیزی رو که بایع فروخت به مشتری و گذاشت جلوی مشتری، مشتری خیال میکرد بایع داره عجیب خودش چیز بهش میده بخوره، اینم خورد. نمیدونست، اگه میدونست مال خودشه نمیخورد. اینجا معامله فسخ می شود. این به نظر علامه حلی. خب این حرف که جوابش روشنه، جوابش اینه که اگر کسی گفت اتلاف در حکم قبضه، قبض که دیگه فرقی نمی کنه که ان علمن باشه یا ان جهلن باشه، اینش که دیگه تفاوتی نمی کنه. شاهدش اینه ها، من شاهد پرم بیارم که این اینا همه میشه قبض حکمی بدون فرق بین علم و جهل. اگر که کسی مثلا یه زنی را عقد کرد، مهرش مثلا فرض کنید یک علنگوی طلا بود، بعد این مرد رفت یه علنگوی طلا خرید داد به این زن، اما زن فکر میکرد که این داره هدیه بهش میده، فکر نمیکرد که این اون مهریشه. همین که این زن این علنگو رو بگیره مهرش ساقط شد. بذل مهر به زوجه حتی با جهل زوجه این قبض مهره، بلکه بالاتر. اگر که این رو جلوی این زن گذاشت، زنم بر نداشت قهر کرد، بازم قبض حساب می شود و مهرش ساقط می شه. بله ساقط می شه. همین اصلا بحث مو همینه دیگه. یعنی من دارم بحث قبض حکمی میکنم، یعنی میخوام بگم یه چیزی که حقیقتا قبض نیست اما احکام قبض دارد. همین که یه علنگو رو گذاشت جلو این زن، به این زنم قهر کرده بود و بر نداشت، بر نداشت، این میگم قبضه، اما قبض حکمی نه قبض حقیقی. حکم قبض داره، حکم قبض اینه که اگر که مهرشو قبض کرد ساقط میشه از گردن شوهر. بله نه نه فقط تو مهر. چی؟ خودی میخواست قهر نکنه. نه 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 اون چه نخیر ارز که فقط توی همین چه. بله بله. پس بینی الان بحثمون درباره قبض حکمه، اینا شد قبض حکمه دیگه. این که محروم میدهد اونم نمیگیره، حقیقتا قبض شده یا نشده؟ نشده دیگه، اما حکم اخذ رو داره و میگیم که محرم از گردن شوهر ساقط شد. اجماعی هم هستا. باشدی میگیم که اگر که ما میخواستیم بگیم که اینا قبض حقیقیه، در قبض حقیقی رضایت دو طرف شرط است و توافقشون این حرفا، اما میخواییم بگوییم که اینا حقیقتا قبض نیست اما حکم قبض هست، نه اگر قبض بود رضایت شرط. نمیدونم دو چی؟ این که تجارت هم تراز عقد نکاهه، این بحث قبض مهره، این که تجارت نیست. تجارت این بود که این زن میگه من بزء خودم را میدهم در برابر این مهر، اون عقد نکاهو میگن تجارت هم تراز. اینجا بحث اینه که نه عقدی خونده شده، حالا میخواد مهرشو بهش بده. فرق نمیکنه که عقد تجارت انتراز بایی باشه، نه اخذ و اعطا. اینا که دیگه تجارت انتراز نی، اینا وفاء به دینه. خب حالا ادامه فرمایش صاحب جواهر، پس اون جواب شما رو دادم ما، جواب شما اون آقا بزرگ بر بر همین عبارت رو اینجا خوندن، هر دو توشو گفتم دیگه. اون آقا اشکال کرد به علم و جهل، اون بزرگوار این عبارت علامه حلی از این جلد خوندن، این هم علم و جهل رو بیان کرد، فقط اومد فرق گذاشت بین علم و جهل، که من اشکال کردم گفتم فرقی نیست بین علم و جهل. یکم تعمد و غیر تعمد، یکم اتلاف مباشر و یکم اتلاف تسبیب. حالا ادامه کلام صاد جواهر و کیفکان. ففی حواش شهید هنا ان الاقسام اربعه تو عشر. شهید اول گفته اقسام اتلاف 14 قسمه، لأن تلف اما من البایع و المشتری. این یک، یه مرتبه اتلاف توسط بایع و مشتری. دو، او من غیره ما، شخص اجنبی اتلاف کرده. صورت سوم، بایع خاصتن، خود بایع. صورت چهارم، مشتری خاصتن. صورت پنجم، بایع و اجنبی، مشتری دخالت نداره، فقط بایع و اجنبی مالو تلف کرده. صورت ششم، مشتری و اجنبی، بایع دخالت نداره. صورت هفتم، او من هما بل اجنبی، بایع و مشتری و اجنبی ستایی مالو تلف کردن. فل اقسام و سبعه، این هفت صورت. در همه این هفت صورت، اما ان یکون قبل القبض و بعده، مال رو که تلف میکنند قبل القبض تلف میکنند یا بعدش، فتبلغ و اربعه تشهر بچند، میشه 14 صورت. اون هفتا ضربه در این دوتا میشه 14. فسبعه التی قبل القبض، اون هفت صورتی که قبل القبض مال تلف شده، درکوها علل بایع ان لم یشارک المشتری، اگر که مشتری دخالتی نداشته، مثلا بایع تلف کرده یا اجنبی تلف کرده یا بایع و اجنبی تلف کرده، اگر اینجوریه در همه این صورت و خسارت به بایع میخوره. و این شارکه المشتری، اما اگر که مشتری هم شریک بوده توی تلف، فدرکو علال مشتری، خسارت به مشتری میخوره. و سبعه التی بعد القبض، درکوها علال مشتری، اون هفت صورتی که بعد القبض تلف شده، حتی اگر که بایع بعد القبض تلف کرده، تو همه هفت صورت مشتری ضامنه. بله 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 بله. بله، اون به خاطر ارفاق به مشتری بود. اگر که مثلا قبل القبض هنوز بایع مالو به مشتری نداده، یه شخص ثالث مالو تلف کرد، اون شخص ثالث مال کی رو تلف کرده؟ مال مشتری رو. اما خسارت به کی میخوره؟ به بایع خسارت میخوره. بله بله بله، همین. نه نه، قدر متقنش فقط در این که مشتری ضامن نباشد، چون ارفاقه به مشتری، چون اینجور که شما فرمود باشه دیگه، ارفاقه به بایع نه ارفاقه به مشتری. نه، این ضامن بودن به این معناستن که یک باید فرق بذاره بین زمان به قیمت مسما و زمان به قیمت واقعی، این معنیش. نه 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 بایع اینجوری بگیم، بایع بگیم که بایع زامنه، بایع باید پول مشتری رو بده، بعد خود بایع میره از اجنبی میگیره، اما نه اینکه مشتری از اجنبی بگیره. دو نه 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 ببینید همین چه کرز میکنم، بایع مالی رو فروخت به مشتری، قبل از این که مشتری تحویل بگیره شخص ثالثی مال رو تلف کرد، الان که مال تلف شد کی باید خسارت کی رو بده؟ بایع باید خسارت مشتری رو بده، که حالا میگم خسارت که جوابشون، بایع باید خسارت مشتری رو بده، بعد خود بایع بره به اون شخص ثالث بگه مال منو بده. این درستشه. بایع چقدر باید به مشتری بده؟ پول را، ثمن را. بایع چقدر باید از او شخص ثالث بگیره؟ قیمت را. این معنی اون زمان اینه ها، یکیش مسماست یکی باقیه. خب علت این که چرا اینجوری میگیم علتش روشنه، قبلا میگفتیم که تلف مبیع قبل القبض انفساخ عقده، این علتش میشده. همین که شخص ثالث مالو تلف کرد عقد باطل شد، اگر عقد باطل شد مال مشتری برمیگرده به جیب بایه، وقتی برگرده به جیب بایه، بایه پولیه که گرفته بایه پس بده، و اون ثالث مال بایه رو تلف کرده بدون عقد، بایه قیمت واقعی رو بده. درست شد؟ ففی الاول ما اتلفه المشتری فهو قبضون و ما اتلفه البایع فالمشتری بالخیار بین المطالبت بالمثل و بالقیمه و فی الثانیه تخیر بین مطالبت المتلف مع الاجازه و یفسخ و فی الثالث هو بالخیار و فی الرابع قبضون منه و فی الخامس یتخیر و فی السادس التلف منه و فی السابع کذلک. ببین این 14 صورتی رو که حالا جواهر داره مطرح میکنه، حالا لازم نیست این 14 تا رو با هم بگیم، بعضی این مثالش هم اشکال داره دا، حتی بعضی مواردم این مثال ها تداخل داره، با اینکه تداخل داره جواهر دو جور فرموده، حالا ایناش مهم نیست، اینا رو که دو جور فرموده اشتباه سا، نه این که درست باشه دا، اما به هر حال اونی که به درد بحث ما میخوره اینه که جواهر یا مسالک یا علامه حلی، این سه بزرگوار، اینا پذیرفتند که تلف مال قبل القبض توسط مشتری، نه توسط بایع، نه توسط اجنبی، اگر مشتری اون را که خریده قبض نکرده تلف کرد، چه عالم باشه چه جاهل باشه، چه مباشر باشه چه غیر مباشر باشه، و چه شریک داشته باشه چه شریک نداشته باشه، که این 14 صورت به این خاطر بود. در تمام این صور اینو پذیرفتند که تلف حکم قبض داره، همینو ما می‌خواستیم، تلف در حکم قبض. و صلی الله علیه و آله.